أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در مباحث علم و اصول بود درباره عدم حجیت زن. آیا شارع مقدس میتونه در واقع برای ما زن را حجت قرار بده؟ که اگر زن را حجت قرار بده معناش اینه که ما را متعبد کرده به حجیت زن و خبر واحد. مثلا مرحوم ابن ربیع رازی مدعی بود که شارع مقدس ما را متعبد به زن نمی کنه، چون نتیجه اینه که در واقع محال پیش میاد. او در واقع گفت امکان نداره، نه تنها واقع نشده بلکه امکان نداره. ابن قبه اولین دلیلی که آورده بود از باب ملاک وارد شده بود، گفته بود احکام تابع مصالح و مفاسده و لذا اگر چنانچه شارع مقدس خبر واحد را یا چیزی مثل خبر واحد را حجت قرار بده که ما از عنوان کلی با یاد میکنیم به ظن، اگر ظن را حجت قرار بده معناش اینه که حلال حرام میشه، حرام حلال میشه. مثال هم زدیم، گفتیم که در واقع میدانی اگر نگاه کنیم سخن ابن قبه دور از آبادی نیست. اما دلیل دومی از طرف ابن قبه اقامه شده و منصوب به ابن قبه هست. مرحوم محمد ابن قبه یرازی دومین دلیلی که براش اقامه شده از ناحیه تکلیف اقامه کردن. فرمودن ببینید اماره‌ای که در واقع شارع مقدس ما را به اون متعبد کرده و فرموده شما به این اماره عمل کنید، در این حال اینکه این اماره مفید زنه، این اماره یا موافق با حکم واقعی هست که در نزد خداوند متعال موجوده، اگر چنانچه موافق با حکم واقعی باشه لازمش اینه که ما اگر مدلول اماره را حجت بدونیم یک حکم در مدلول اماره وجود داشته باشه و یک حکمم در واقع وجود داشته باشه و لازمه این قضیه اینه که اجتماع مثلین پیش بیاد. اجتماع مثلین هم محاله، یعنی در واقع چگونه ممکن است که شارع مقدس دو تا حکم داشته باشه، یکی به عنوان حکم واقعی و یکی به عنوان حکم مدلول اماره. اما اگر چنانچه شارع مقدس این حکمی را که در اماره هست در خلاف اون حکمی قرار داده بود که در عالم واقع هست، پس دو تا حکم بازم وجود داره، یکی حکم واقعی که شارع مقدس بیان کرده و یکی هم حکمی که مدلول اماره هست و در میدان اماره مدلول اماره اقامه شده. اگر اینا مخالف هم باشن اجتماع ضدینه. شارع در عالم واقع چیزی را جعل کرده که در عالم امکان در عالم وقوع به دست ما خلاف اون رسیده. دلیل ابن قمه وقتی که به تکالیف برمیگرده که انهو توضیحش اینطوری میشه که عرض کردیم. پس بنابراین خلاصه دلیل دوم مرحوم ابن قبه اینه که تکلیف را وقتی نگاه میکنیم ببینید مدلول امارات چیه. اگر مدلول امارات مطابق همون احکام واقعی باشه که عند الله وجود داره لازمش اجتماع مثلینه، اگر چنانچه مخالف احکام واقعی باشه و واقع باشه لازمش اجتماع در حقیقت ضدین است و هر دو مشکل محال در و مورد قبول نیست. اما بزرگان از دو دلیل ابن قبه از دوره های که بحث وارد مباحث حجیت خبر واحد شد، از دوره مرحوم وحید بهبهانی و بزرگان دیگه، از این دو دلیل مرحوم ابن قبه جواب دادن. فرمودن جوابهای گوناگونی ما میتونیم از دلیلاشون بدیم. اولا دلیل اول، دلیل ابن قبه، دلیل اولش مختصرا این بود که لازمه حجیت امارات، لازمه حجیت ظن به طور کلی اینه که حلال خدا حرام بشه و حرام خدا حلال بشه، یعنی اون چرا که حکم الله بوده خلاف اون به مردم گفته بشه. ببینید مرحوم آیت الله خویی و بزرگان فرمودن این فرمایش و دلیل ابن قبه کامل نیست، ما میتونیم این دلیل ابن قبه را نقد کنیم. و اون سه تا نکته درش وجود داره، یعنی به سه صورت تحلیل میکنیم ببینیم مراد ابن قبه کدوم صورتشه. هر صورتی را که در واقع تصور کنیم جوابش همراهش هست و مجاب میشه، ابن قبه مجاب میشه. ببینید در واقع گاهی هست که اماره دلالت میکنه بر چیزی که بر وجوب چیزی که مباح است در واقع. الان حکم الله واقعی در مورد یک چیزی حلیتشه. مثلا فرض میکنیم که تدخین یک امری است که در حکم عند الله الواقعی مباحه، اما ما میبینیم اماره اقامه شده بر حرمتش یا اماره اقامه شده بر وجوبش. دعا عند رؤیت الحلال الان واجب نیست، واقعا در عالم واقعی مباح بوده، اما مرحوم شیخ صدوق بر اساس یک روایت معتقده که دعا عند رؤیت الهلال، یعنی وقتی آدم اول ماه نگاه میکنه و ماه را یهو میبینه، واجبه که اونجا دعا ری را بخانه. ابن مرحوم شیخ صدوق معتقده بر اساس یک روایت. ببینید این حکم در عالم واقع مباح بوده، اما امارهی که اقامه شده و شیخ صدوق آورده معناش اینه که دعا خوندن واجبه. تدخین در عالم واقع حرام مباح بوده، اما بگیم آقا ادله‌ای که اقامه شده و اماره‌ای که اقامه شده دلالت بر حرمتش میکنه، پس بنابراین حرام است، یعنی ماک و المباح الواقع شد حرام یا واجب. حالا مثالی اگر خواسته باشیم باز بهتر بزنیم در حقیقت، مثل بعضی مشروبات و نوشیدنی ها. الان در مورد اسیر تمری، اسیر خرما، اسیر خرما اگر چنانچه به غلیان در آمده باشه، به تعبیر فقها اشتداد برای او حاصل شده باشه، به ترجمه محلی ما به سکسک آمده، انقلاب درش ایجاد میشه، پایینش میاد بالا، بالا میره پایین، پایین میاد بالا، بالا میره پایین، اینو میگن انقلاب، اینو در اصطلاح روایت و فقها میگن اشتداد، اینو به عبارت دیگر میگن غلیان. فقها درباره اسیر تمری بحث دارند که اگر اسیر تمری دو ثلثش نرفت و در واقع قبل از اینکه دو ثلث بره آیا نجسه یا نجس نیست. ببینید حکم الله واقعی در واقع مباحه، اما یک حدیثی که در حقیقت شرایط اعتبارم درش وجود نداره، اقامه شده بر اینکه اسیر تمری هم قبل ذهاب ثلثیه نجس است. اینو میگیم الان اماره دلالت میکنه بر چیزی که در واقع مباح بوده و الان شده حرام، چیزی که در واقع حلال بوده و الان شده واجب، مثل دعای رؤیت الحلال. من برای هر دو جانب مثال زدم، هم برای این که مباح بوده بعد واجب شده، هم برای این که مباح بوده بعد حرام شده، و هم برای این که مباح بوده و حتی نجس شده، یعنی حکم تکلیفی و حکم وضعی. خب حالا ملاحظه بفرمایید، بزرگان فرمودن اگر اماره ما همچین حالتی براش پیش آمده، یعنی در عالم واقع حکم الله عند الله تعالی حلیت هست، اما حکمی که در نزد ما هست با خبر واحدی که به دست ما رسیده، با امارهی که به دست ما رسیده، دلالت بر حرمتش میکنه، دلالت بر وجوبش میکنه، دلالت بر نجاستش میکنه. این یک صورت در واقع. خب ببینید بزرگان فرمودن چه اشکالی داره این صورت را، آیا ما میتونیم بگیم اشکال داره؟ چه این که عقل مانعی از همچین چیزی نمیبینه، مانع نمیبینه عقل که مولا ملزم کنه بندشا به چیزی که در عالم واقع مباحه اما بگه واجبه که تو انجامش بدی، چیزی که در عالم واقع مباحه ولی شارع مقدس مکلف را تکلیف کنه که تو نباید انجام بدی. ما سوال میکنیم آیا عقل همچی چیزی را محال میدونه؟ قطعا عقل محال نمیدونه. ممکنه شما بگید که بر طبق مذهب عدلیه، یعنی علمای امامیه معتقدن که باید تکلیف دارای مصلحت باشه. اگر شارع مقدس وجوب چیزی را با اماره اعلام میکنه در حالی که مباح بوده، یا حرمت چیزی را اعلام میکنه در حالی که مباح بوده، این معناش اینه که در عالم واقع مصلحت وجود نداره، در عالم واقع مفسده وجود نداره، و اگر مصلحت و مفسده ای وجود نداشت، شما خلاف اون حرفی را که اون قاعده ای را که در علم کلام معتقد هستید مراعات کردید. ببینید میگیم آقا ممکنه که در تمام افراد مصلحت وجود نداشته باشه، در تمام افراد مفسده وجود نداشته باشه، ولی کفایت میکنه که در بعضی افراد به اعتبار مکلف گاهی ممکنه مصلحت وجود داشته باشه، به اعتبار مکلف ممکنه مصلحت مفسده وجود داشته باشه. این رو ازش تعبیر میکنن مصلحت نوعیه، مفسده نوعیه در مقابل مفسده و مصلحت شخصیه. ببینید مصلحت شخصیه چیه؟ یعنی هر فردی از این اوامر مولا نسبت به هر مکلف باید دارای مصلحت باشه. وقتی شارع مقدس می‌فرماید اقیم الصلاة، یعنی اقیم الصلاة باید به تک تک مکلفین دارای مصلحت باشه. وقتی شارع مقدس می‌فرماید انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبو، باید نوشیدن خمر راجع به تک تک افراد دارای مفسده باشه ها. اینو میگیم مصلحت شخصیه. اما گاهی هست که ضرورتی نداره نسبت به تک تک افراد مصلحت یا مفسده، در مورد خمر باید تعبیر به مفسده کنیم، مفسده شخصیه. لازم نیست که در مورد تک تک افراد مصلحت نوعیه شخصیه ببخشید یا مفسده شخصیه وجود داره. گاهی هست که نسبت به کل مصلحت وجود داره، نسبت به کل مفسده وجود داره، یعنی مجموع انسانها و مکلفین به ما هم مجموع و به ما هم مکلفون تکلیف درباره اونها مصلحت داره. ممکنه واقعا نسبت به یک نفر خاصی هم مفسده داشته باشه. ببینید پس بنابراین این عقل مانع نمیدونه که یک مصلحتی در بعضی افراد وجود داشته باشه، مفسده‌ای در بعضی افراد وجود داشته باشه، ولی شارع مقدس حکم را به صورت عموم بیان کرده باشه. یعنی حرمت اگر بیان کرده به صورت عموم، حلیت اگر بیان کرده به صورت عموم. در واقع اینجا به خاطر اینکه کل در ضمن بعضی افراد دارای مصلحت بوده و کل در ضمن بعضی افراد دارای مفسده بوده، شارع مقدس این کار را انجام داده. و اتفاقا نظیر این مباحث و این جور احکام ما در شارع مقدس داریم و در بین عرفیات هم زیاد واقع میشه. ببینید ما وقتی که عرف مراجعه میکنیم، غذا را گفتن آقا مصلحت داره، آب خوردن مصلحت داره، اما سوال میکنیم آیا آب خوردن نسبت به تمام افراد مصلحت داره؟ بچه کوچک را آب زیاد بدن مصلحت داره؟ یا نه او شیر مادر بهش بدن مصلحت داره؟ در بعضی موارد ممکنه مفسده هم داشته باشه ها، ولی نسبت به مجموع افراد به ما هم مجموع، آب خوردن دارای مصلحت هست، غذا خوردن دارای مصلحت هست. ببینید مثلا فرض میکنیم که و از این قبیل امور در عرفیات که بسیاره، در واقع حتی در شرع مقدس هم گاهی هست که درست تر میاد. یعنی ممکنه در تمام افراد مصلحت نباشه، ولی شارع آمده مدعی شده حکم را به طور عموم بیان کرده، اگرچه در بعضی افراد مصلحت وجود داره. شما ملاحظه بفرمایید مثلا یکی از احکامی که شارع مقدس قرار داده وجوب عده هست. زن باید بعد از طلاق عده نگه داره. اما حالا بفرمایید اگر چنانچه مثلا فرض میکنیم که شارع مقدس دستور داده زن مفقود الاثر را، کسی که مفقود الاثر شده و 20 سال رفته الان گم شده، از او هیچ خبری وجود نداره، این زنم عفیفه 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 بوده، با هیچ کسی در واقع نگاه بد هم نکرده تا چه برسه به این که مقاربتی باشه، ولی در این حال با حاکم شهر مراجعه کرد، حاکم شهر رو طلاق داد. حالا یا بعد از 5 سال که مقالت به هل مشهور فقها، یا به صرف بعد از مراجعه با مضی 5 سال، کما اینکه مرحوم صاحب عروه در تتمه عروت الوثقا، مرحوم شیخ یوسف بحرانی رحمت الله علیه در الحدایق الناظره و مرحوم آیت الله عظما آقای شیخ محمد باقر آیتی جازاری دایی جده ما رساله‌ای در این باب داره که ما یک کتابی در این فتوا نوشتیم. عده زن مفقود الاثر، عده زن مفقود الاثر حکمش چیه؟ این بزرگواران اخیر میفرمایند 5 سال که گذشت به صرف این که به حاکم شهر مراجعه کرد او رو طلاق میده. ولی سوال اینه آیا عده دارد یا نداره؟ میگیم بله. میگیم بله که عده داره، عده رو باید نگه داره. خب این زن که دیگه یقینیه که با کسی مقاربت نکرده، پس چطور میشه که حامله باشه؟ پس چطور میشه باز میگن عده واجبه؟ همینه دیگه. شارع مقدس برای تمام زنانی که طلاقشون طلاق ارجعی باشه یا طلاق بائنی باشه که باید درش عده نگه دارن، عده قرار داده. غیر مدخول و بها و امثال ذلک یا قرشیه اینا استثناء شدن اون بعد از 60 سال و اینا. ببینید این که میگه باید عده نگه دارد، در واقع برای چی؟ این عده فلسفش چیه؟ فلسفش فرمودن حفظ انساب هست، فلسفش عدم اختلاط میاه هست. خب آیا در تمام مواردی که طلاق باشه و مطلقه وجود داشته باشه در تمام اینها احتمال اختلاط میاه هست؟ نخیر. لذا مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در کتاب روزه و در کتاب مسالک الافهام تصریح میکنه، میگه این اختلاط میاه در واقع یک حکمت است نه علت، چون اگر علت باشه باید در تمام مصادیق سریان داشته باشه و حکم دایر مدار علت باشد. اما اینجا حکم دایر مدار علت نیست، میگه در واقع در تمام زنان باید عده نگه دارن. یک رساله مرحوم آیت الله العظما آقای فاضل لنکرانی داره، رساله در باب زوجه‌ای که رحمشو برداشتن. اونجا یک بحثی دارن فقهای ما در فقه معاصر، در فقه معاصر بحث هست عدت و من لا رحم لها، عده زنی که رحمی نداره. خب بعضی فقها که آمدن فرمودن آقا فلسفه و علت و دلیل این که میگن عده نگه داره زن اینه که اختلاط میاه نشه، پس بنابراین کسی که رحمی نداره و اصلا جایگاهی برای که بچه به دنیا بیاد نداره، او لازم نیست عده نگه داره، میتونه بلا فاصله بعد از طلاق با مرد دیگری ازدواج کنه. اما آیت الله العظما آقای فاضل لنکرانی یک رساله‌ای دارن و در اون رساله ایشون معتقد میشه که این به عنوان علت نیست، همونطور که مرحوم شهید ثانی میفرماند این حکمته و شارع مقدس تحفظاً بر اون مصلحتی که در بعضی موارد وجود داره به نحو عموم این حکم را تشریع کرده، یعنی ان الشارع قد شرعها به نحو العموم تحفظاً علی تلک المصلحه الموجوده در بعضی از موارد، اگرچه ممکنه در موارد خاصی هم این فلسفه و این حکمت وجود نداشته باشه ولی وجوب عده لازمه. پس ببینید ملاحظه فرمودید که شارع مقدس در مواردی حکم کرده به وجوب، در این حال این که در بسیاری از موارد و مصادیق اون حکم مصلحتی وجود نداره، یعنی در واقع شارع مقدس به اعتبار وجود مصلحت در بعضی افراد حکم وجوب کرده. حرمت هم همینطوریه، شارع مقدس حکم به حرمت میکنه در این حال اینکه در همه موارد مفسده وجود نداره. از این جور مثال ها در مورد عرفیات هم موجوده، در واقع مرحوم آیت الله عظما آقای خویی یک در مثال عرفی هم میزنه کثیرا ما یتفق ذلک کما اذا علم المولا، مولا میدونه به ان احدا یرید قتله فی یوم معین، مثلا کسی اراده قتلش کرده در روز معینی، فیعمر عبده به الله یعذن لأحد فی الدخول علی، میگه امروز هیچ کس وارد نشه. خب یک نفر اراده قتل مولا را داره، ببینید، ولی هیچ کس را نمیپذیره. اگر چنانچه یک امیری، اگر چنانچه یک سلطانی احتمال میده که در واقع مبادا او را بکشن، او دیگه به هیچ کس اجازه نمیده و او کسی که ممکنه خیانت کنه یک نفره. وقتی که پسر شاه عباس در مازندران در اون اردوگاه عده‌ای از فرماندهان آمدن یک کاغذی در چادرش انداختن، بعد در اون کاغذ نوشته بود که اگر شاه عباس را به قتل برسانی ما تو را شاه میکنیم. پسرم آمد به طور مخلصانه و در واقع از روی شفقت فرزندی نامه را به شاه عباس نشون داد. شاه عباس ملاقات خودش را با همه قطع کرد. ببینید کسانی که در واقع این نقشه را ریختن شاید یکی دو تا فرمانده بودن، اما شاه عباس ارتباط خودش را با همه قطع کرد و هر ساعتی، هر لحظه‌ای، هر شبی در یک چادر می‌خوابید، در جای معین نمی‌خوابید و سریع لشکر را از مازندران بلند کرد، آمد به اصفهان و در اصفهان بعد از دو سه روزی که گذشت دستور داد تا پسرش، همون پسر شریف و عزیزش را از راه حمام که برمیگشت کشتند. قاتلم رفت در واقع یک جلادی را که در قزوین بود قبلاً و از جلادهای سرسخ بود او را آورد. جلادی که در اصفهان بود نکش پسرش را، گفت منم چی کاری نمی کنم، بعد پشیمون میشی. مرحوم شیخ بهایی خبر شد که پسر شاه در راه حمام کشته شده، آمد به شاه گفت کار خودته، به شاه عباس گفت کار خودته و بعد شاه عباس پشیمان شد، همون طوری که اون جلاد گفته بود. جلاد قزوین را آورد گفت چرا من بهت گفتم که بکش تو کشتی؟ گفت تو دستور دادی. گفت پسر من بوده. ولذا گفت باید پسر خودت رم بکشی. مرحوم آقای استاد فلسفی، غیر از اون فلسفی های معروف، نه ایشون استاد فلسفی، سه جلد کتاب داره در زندگانی شاه عباس که من دوستان را توصیه می کنم برای ادبیاتشون که خوب بشه این کتاب را بخوانن. یک فصلی داره با عنوان مهر پدری. مهر پدری اینجا گل کرد و فرزندش کشت. ببینید این رو می‌خواستم مثال زنم، اگر مولا احتمال داره که یکی در واقع او را بکشه و یقین کرد که کسانی اراده قتلشون رو دارن، اونجا میگه هیچ کس وارد بر من نشه، جلوی همه رو میگیره، با او که کسانی که میخوان او را بکشن یک نفر دو نفرن. چرا؟ چون میخواد تحفظ کنه که مبادا اون کسی که اراده قتلش را داره در واقع وارد بشه. ببینید مصلحت در جلوگیری از یک نفر هست، مفسده در جلوگیری از همه که نیست، مصلحت در جلوگیری از همه که نیست، الا اینکه چون اون شخص را نمیشناسه، چون نمیدونه در واقع اون کسی که امر شده به این که مولا و سلطان را بکشه کیه، دستور میده به خاطر حفظ مصلحت که در حقیقت تمام جلوگیری بشه. و ما از این قبیل احکام در باب جهاد، مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه یک مسئله ای رو مطرح میکنه، میگه فقهای شیعه و اهل سنت این مطلب را گفتن، اگر دشمن آمد یک عده مسلمانی را گرفته سپر قرار داده، ترس انت تدرسو بالمسلمی، تدرسو از ماده ترس یعنی آمدن اونها را پناه خودشون قرار دادن، بعد داره لشکر اسلام نابود میشه به خاطر اینکه اونها حفظ بشن، اینجا دستور اینه که چند مسلمان را بکشن و دشمن را نابود کنن. نگاه کنید اینجا مصلحت در کشتن چند مسلمانه. کشتن مسلمان حرام است، کشتن مسلمان قتل است، قتل عمدی است و در حقیقت مؤمن طبق آیه شریفه قرآن خلود در جهنم داره اگر کسی مؤمنی را بکشه، حتی اگر خطاً بکشه کفاره داره، علاوه بر کفاره دیه داره. اما در اینجا اون مسلمین را سپاه اسلام با شوق و ذوق میکشن تا در واقع غالب بر دشمن بشن. پس ببینید ما موارد زیادی داریم که در خارج هم در شرعیات پیدا میشه هم در مورد عرفیات، که محظوری وجود نمیاد که مولا امر کنه عمل به یک امارهی که دلالت بر وجوب میکنه، یا عمل به ما را ملزم کنه عمل به امارهی که دلالت بر حرمت میکنه. چرا؟ چون میخواد او فعل واجب و او حرام ترک بشه، اگرچه ممکنه معدای اماره در واقع مباح بوده. او زنی که در رحم نداره، او زنی که در واقع ارسیان بچه عقیم است و دیگه مشخص شده که عقیمه، او زنی که حتی در واقع سن و سالش گذشته، تمام اینها باید عده رو نگه دارن، اگرچه ما یقین داریم که اینها بچه متولد نمی کنن و اختلاط میاه نمیشه ولی در این حال عده واجبه. پس ببینید این که صورت اول را بحث کردیم از نظر عقلی هیچ معنی ندارد که چیزی که در عالم واقع مباح باشه شارع مقدس او را حرام کنه یا واجب کنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.